أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل صفائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا مفاد لأمدها خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد السلام على محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته. در این فراز از زیارت جامع کبیره اوصافی برای حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین بیان شده. یکی از این اوصاف این است که این ائمه هدات معصومین محل معرفت الله هند یا محال معرفت الله هند که هر دو تعبیر در نسخ آمده، هم محل معرفت الله هم محال معرفت الله هست. معنی این محل معرفت بودن چیست؟ محل از نظر لغوی معناش روشنه دیگه، اون مکانی که چیزی در او حلول میکنه و قرار میگیره و نزول پیدا میکنه از او به محل تعبیر میشه. ائمه هدات معصومین محلی هستن که مکانی هستن، حالا تعبیر مکان هم در اینجا دقیق نیست، بهتر همون محله، که معرفت الهی در اونجا نزول پیدا کرده و حلول کرده. این معرفت چیست؟ قناعت دارید معرفت رو در لغت وقتی معنا میکنن میگن درک شیء. اگر انسان چیزی رو ادراک بکنه به طوری که اون شیء رو خوب تمیز بده، به طوری که با خصوصیات اون شیء رو درک بکنه، نه یک ادراک مبهم و کلی، ادراکی که توأم با تمیز و درک خصوصیات شی هست، از او تعبیر به معرفت میشه. که در باب خدای متعال این معرفت و شناخت خدای متعال درجاتی داره که شاید به بعضیش اصلا معرفت گفته نشه. نظر مبارکتون هست یک مثال معروفی رو از مرحوم خواجه نصیر طوسی، این حکیم بزرگوار، نقل کردند که فرمودند ادراک انسان نسبت به یک شی مراتبی داره، نسبت به خدای متعال هم درک و شناخت و معرفتی که حاصل میشه مراتبی داره. مثل اینکه موقعی انسان یک وصف کلی از آتش میشنوه، میگن یک چیزیست که میسوزاند، نابود میکنه و امثاله. این یک مرتبه است. مرتبه دوم اینه که آثار اون شی رو ملاحظه میکنه، مثل اینکه به قول ایشون انسان دود رو میبینه و میفهمه که آتشی هست. مرتبه سوم اینه که آتش رو مشاهده میکنه. مرتبه چهارم اینه که در آتش قرار میگیره و میسوزه و به مرتبه به قول ایشون حق الیقین میرسه. در باب خدای متعال هم اینجوری گفتند، فرمودن یه موقعی انسان میفهمد خدا هست، یه موقعی با استدلال و برهان و از آثار به خدای متعال پی میبره، یه موقعی اینجور نیست، به منزلتی میرسد که دیگه حجاب ها برداشته میشه و یه موقعی دیگه اصلا چیزی برای خودش باقی نمیمونه. مرتبه سوم مثل گفتن ایمان مؤمنین اینجوریه، مؤمن وقتی به مرتبه یقین و ایمان میرسه اینجوریست که دیگه با یقین خودش یه نوع ادراک و شهودی براش پیدا میشه. همینطوری که از امیر المؤمنین علیه السلام سوال شد که آیا پروردگار خودت رو دیده ای؟ فرمود انی لم اعبد ربا لم ارهو، من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. منتها بعد حضرت توضیح دادن لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، اینطور نیست چشمی بتواند خدا رو ببیند، نه در دنیا نه در آخرت. خدای متعال با چشم رؤیت نمی شود با چشم سر. فرقی هم بین دنیا و آخرت نیست. اینکه بعضی از فرق گفتن خدا رو در دنیا با چشم سر میشه ببینید، این چیزیست که ائمه علیهم السلام به شدت رو نفی کردن. ولی یک نوع رؤیت دیگر و دیدن دیگری هست که اون از این سنخ دیدن نیست. این دیدن در مورد اجرام مادی ممکن هست، جرم هایی که خصلت و خصوصیت مادی دارن، و اما در باب خدای متعال این نوع رؤیت ممکن نیست. ولی رؤیت دیگری که تراه القلوب به حقایق ایمان، اگر کسی به حقیقت ایمان راه پیدا کرد، مرتبه ای از رؤیت و ادراک خدای متعال و معرفت خدای متعال اتفاق میفته که در اونجا خدای متعال رو میبیند، که البته خود این هم درجاتی داره. یک نوع معرفتی است، احساس حضوری است، درکی است از خدای متعال که غیر از استدلال و برهان و انواع این درک هاست. البته رؤیت حسی هم نیست، معلومه، ولی یه نوع ادراکی است، یه نوع درک حضوری است. تا مراتب بالاتری پیدا بشه که کسی در محبت خدا گداخته میشه و چیزی برای او در وجودش جز محبت خدا باقی نمیمونه. اون در یک مرتبه دیگری است از معرفت که از او گاهی تعبیر به فنا میکنن. ولی باید توجه داشت هر معرفتی که برای ما اتفاق بیفتد، یعنی حتی اگر کسی از مرتبه استدلال و برهان و یقین برهانی بالاتر بره به مرحله ایمان برسه، از مرحله ایمان بالاتر بره انوار یقین در قلبش تحقق پیدا بکنه، همه مراحل معرفت رو که طی بکنه، باید توجه داشت که این معرفت، معرفت به مقام کنه ذات نیست، معرفت به مقام غیب ذات نیست. اون مقام معرفت دست نیافتنی است، کما اینکه در روایات ملاحظه فرمودید مکرر در توحید صدوق و غیرش منع میکنه از اینکه انسان در باب ذات اصلا تأمل و فکر بکنه. فرمودن اگر در باب ذات تأمل بکنید، فکر بکنید، به سرگردانی و حیرت مبتلا میشید، اونجا راهی نیست به اون مقام غیب ذات. اون چه برای ما حاصل میشه معرفت در آیات، نه معرفت به مقام غیب ذات. منتها معرفت در آیات دو جوره، گاهی معرفت استدلالی است، مثل کسی که دود رو میبینه استدلال میکنه که پس حتما یه آتشی هست، از پنجره روشنی هوا رو میبینه استدلال میکنه که خورشید طلوع کرده، استدلاله. یه موقعی اینجوری نیست، اینطور نیست که زمین و آسمان میبینه و استدلال میکنه که این زمین و آسمان خالقی دارد پس خالقی هست، بلکه به مرتبه ایمان میرسه، حجاب ها از او برداشته میشه، کم کم صمدیت خدای متعال رو در عالم میبینه، فقر عالم رو به خدا میبینه، و وقتی به عالم نگاه میکند میبینه عالم هیچی از خودش نداره، هرچه از خداست. اگر گفتن فرد انسان به توحید افعالی میرسه، به مرتبه‌ای میرسه که میفهمد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و مشاهده میکند که هر حول و قوه‌ای در عالم هست به فاعلیت خدای متعال برمیگرده، اوست که دارد عالم رو اداره میکنه. لذا کسی که به اینجا رسید دیگه زبانش با زبان بقیه فرق میکنه، دیگه نمیگه آتش سوزاند و آب مثلا چنین کرد و آسمان چنین کرد و زمین چنان کرد، بلکه دیگه ادبیاتش فرق میکنه، هرچه میگه صحبت از فعل خداست. کما اینکه در قرآن میبینید دیگه تعابیر اینجوریست: هو الذی انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها رو فرستادیم، ارسال کردیم، باران را نازل میکنیم، انزلنا من السماء، نازل کردیم. کسی که در این مقام هست میبیند، مشاهده میکنه که این آثار از خود این موجودات نیست، همه به خدای متعال برمیگرده. اگر مرتبه بالاتر براش اتفاق افتاد، نه فقط آثار مخلوقات رو به اونها نسبت نمیده و متوجه هست که مبدا آثار حضرت حقند و صنع حق و فاعلیت خدای متعال رو در همه تأثیر و تأثرهای عالم میبینه، بلکه بالاتر هر صفت کمالی که میبیند، علم، حیات، قدرت، جمال، همه اینها رو جلال و جمال و قدرت خدای متعال میبینه، اسماء الهی رو در عالم مشاهده میکنه، به مرتبه ظهور لا اله الا الله میرسه. برای قلب او این حقیقت متجلی و آشکار و روشن میشه با نورانیت ایمان که لا اله الا الله رو در عالم مشاهده میکنه. مشاهده میکند هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. همه اینها مشاهده ذات نیست، به مقام غیب ذات راهی نیست. اسماء حسنای خدای متعال و الوهیت خدای متعال رو که همون همه اسماء حسناست، مرتبه به اصطلاح جمع همه اسماء، اونو مشاهده میکنه. بنابراین کسی که به مرتبه نورانیت ایمان میرسد، به مرتبه نورانیت یقین میرسد، و در مرتبه نورانیت یقین دیگه از بند استدلال و برهان و اینها رها میشه، با نور یقین حول قوه خدای متعال رو در عالم میبینه، با نور یقین اسماء الهی رو در عالم میبینه، میفهمد هرچه هست از کمال و جمال از اوست، و بلکه کمال و جمالی که مشاهده میکنه کمال و جمال الهی است، اسماء الهی است. ولی باید توجه داشت همینطوری که فرمودن این اسماء الهی مخلوقن همشون. اگر کسی به این مقام معرفت میرسه، حول و قوه الهی رو، اسماء الهی رو در عالم میبینه، این مقام غیب ذات نیست. حتی به این درجه ایمان هم که میرسه که دیگه زمین و آسمان و خورشید و ماه و دوست و باران و خورشید اینا رو نمیبینه، نه اینکه وقتی نگاه میکنه این اجرامو نمیبینه، کسی هم که در مقام ایمانه همینها رو میبینه، اما در عین اینکه اینها رو میبینه در خود اینها حول و قوه خدای متعال، حیات و قدرت و عزت و حکمت خدای متعال رو میبینه، نه زمین و آسمان، نه ماه و خورشید. این کسی است که نور ایمان در قلبش وارد شده، بالاتر نور یقین بهش عنایت شده، با این نورانیت هرچه میبیند در عالم آیات خداست، اسماء و صفات الهیست، اسماء و صفات رو میبینه. ولی باز خوب باید عنایت داشت، همه اینا مخلوقن. یک مرتبه دوم این که کسی که به حقیقت ایمان میرسه و به هر چیزی که نگاه میکنه حول قوه الهی رو میبینه، در مقام بسم الله از او میخواد، از غیر او نمیخواد، به او تکیه میکنه، به غیر او تکیه نمیکنه، باید توجه داشت که اون چه میبینه مخلوقه، ولی یه بار مخلوق حجاب برای آدمه، یه بار مخلوق حجاب نیست. اگر حجاب شد مخلوق میبینه میگه خالق کجاست، اگر حجاب نشد میگه مخلوق کجاست. هر چی نگاه میکنه در آینه مخلوق خالق رو میبینه. اون وقت باید توجه داشت اون چه داره میبینه مخلوقه، ولی با نور ایمان مخلوق رو که نگاه میکنه حجاب میره کنار، در مخلوق اسماء و صفات الهی رو میبینه، حول و قوه خدای متعال مشاهده میکنه. ولی باید این نکته هم توجه داشت که اگر باز وقتی حول و قوه میگیم میدید مخلوق میبینه، اگر این مخلوق آینه نبود، آیه نبود، او رو عبور نمیداد به خالق، باز تو مخلوق میموند، نمیتونست خالق رو عبادت بکنه. سجده در مقابل اسماء نیست. درست ما وقتی به معرفت میرسیم به مقام غیب راه پیدا نمیکنیم، اونجا که کسی احاطه نمیتونه پیدا کنه، ما مخلوقیم و او خالق، مخلوق کی میتونه احاطه به خالق پیدا بکنه؟ ما در آینه مخلوقات خدای متعال خدا رو میبینیم، ولی دیدن در آینه مخلوقات معناش نیست که مخلوقات حجابند، یعنی حجاب برداشته میشه، تو این آینه انسان گویا خدا رو میبینه، بدون آیه خدا رو احدی نمیبیند. حالا 14 معصوم حسابشون جداست، معرفتی نسبت به خدای متعال دارن که اون معرفت هم برای ما توصیف کردنی نیست، همونیست که در روایت فرمود بین حجت و خدا حجاب نیست. ولی در مورد غیر 14 معصوم اگر کسی به مرتبه انوار ایمان و یقین رسید، حتی به مرتبه حق الیقین رسید، او وقتی آیات خدا و مخلوقات الهی رو میبینه دیگه مخلوقات براش حجاب نیستن، در آینه مخلوقات خدا رو میبینه. با نور ایمان اون باطن مخلوقات رو که اسما و صفات الهی است میبینه. این اسما و صفات الهی هم مخلوقن، ولی اگر کسی اینجوری عالم رو دید دیگه تو آینه عالم خدا رو مشاهده میکنه. اگر کسی عالم رو دید اسما و صفات الهی رو ندید، حول و قوه خدا رو در عالم ندید، حجاب میبینه، چیزی جز خدا نمیبینه. این همون است که دنبال خدا میگرده، یه دونه شمع دست گرفته تو روز دنبال خورشید میگرده، این همونه، میخواد خدا رو اینجوری پیدا بود. این آدم آدمی است که هیچ وقت به خدا نمیرسه. این زمین و آسمان میبینه، میخواد با زمین و آسمان به خدا برسه. حد اکثر یه استدلالی میکنه، این استدلال هم آرامش نمیاره، یقین نمیاره، معرفت نمیاره. کسی با استدلال به آرامش نرسیده. اگر نور ایمان و یقین آمد، انسان به اطمینان و آرامش میرسه. و این یقین هم اینه که نگاه آدمو با عالم عوض میکنه. با این نور دیگه ماه و خورشید نمیبینه، میگه ماه کجاست، خورشید کجاست، هرچه هست اسماء اوست. کسی که به این مرحله رسید اسماء الهی رو میبینه. دیدن اسماء یعنی این، کسی که اسم میبینه، اسم آیه است. تا کسی به اینجا نرسیده که تو عالم اسماء خدا رو ببینه به معرفت خدا نمیرسه، زمین و آسمان میبینه. به اینجا که رسید اسماء رو میبینه، اسماء آیه نه. بازم ببینید مقام غیب رو مشاهده نکرده، ولی آیه های خدا رو دیده. تا قبل از این مشاهده آیه نیست، حجابه، ولی به اینجا که رسید آیات خدا رو میبینه. سناری هم آیاتنا، آیه میبیند در درون خودش، در بیرون خودش هرچه نگاه میکنه آیه میبیند. حتی یتبین لهم انه الحق، به اینجا که رسید میفهمد هرچه هست اوست. اگر آیه دید، به مرحله مشاهده آیات رسید که مرحله نور ایمان و یقینه، میفهمد که انه الحق. این معرفتی است که برای ما حاصل میشه. اون وقت مکرر اینو عرض کردیم که آدم وقتی نگاهش به عالم نگاه آیه ای میشه، به مرتبه ایمان و یقین میرسه، آیه میبیند نه زمین و آسمان، دیگه یه جور دیگه ای نگاه میکنه به عالم و در آینه خدای متعال میبینه. این آدم دیگه استدلالی به کار نیست تا که میخواد استدلال کنه. شاید معنی این که عرف الله بالله همینه، خدا رو با خدا بشناسید، نه اینکه به مقام غیب ذات خدا پیدا کنید، راه پیدا کنید. یعنی یه موقعی آدم در حجاب بیدلی در همه احوال خدا با او بود و نمیدیدش و از دور خدایا میکرد، میگه این خدا کجاست؟ این به مقام معرفت نمیرسه. این میخواد زمین و آسمان ببینه، حالا با زمین خدا رو بشناسه. مگه زمین خدا رو با آدم میشناسه؟ خدای متعال با اسماء و صفات خودش میشه بشناسی. اگر به جای رسید که این حجاب برداشته شد، به نور ایمان رسید، دیگه در عالم افعال الهی رو میبینه، حول و قوه خدا رو میبینه، اسماء و صفات رو میبینه، نه اینکه یک امری میبیند غیر خدا، حالا میخواد با او استدلال به خدا کنه. اسماء و صفات رو میبینه، آیه میبینه، آیه آینه است. این شاید معنی عرف الله بالله، یعنی چیزی رو که غیر خدا میبینید و آیه خدا نمیبینید، آیه نه خداست نه غیر خداست، آیه اوست. چیزی رو که غیر خدا میبینید، با او که نمیشه به خدا برسید، غیره، چراهی برای شما باز میکنه. تا تو این مرحله هستید معرفتی حاصل نمیشه. معرفت از اونجایی حاصل میشه که آدم غیر نمیبیند، گرچه خدا رو هم نمیتونه ببینه. آیات خدا رو میبینه، معنی آیه اینه که داره به آینه نگاه میکنه و در آینه جمال و جلال او رو میبینه. این شاید معنی عرف الله بالله باشه، البته بالاتر از اینم گفتن. خب آدم وقتی میخواد خدای متعال رو در آیاتش ببیند، به هر میزانی که این آیه گنجایش داره خدا رو میبینه. تا محجوبه که عرض کردم مثلا خدا نمیبینه، موانع رو میبینه. وقتی حجاب برداشته شد، نور ایمان آمد، نور یقین آمد، آیات خدا رو میبینه. دیدن آیه یعنی دیدن خدا، یعنی مشاهده جلال و جمال خدای متعال. این آیات رو که مشاهده میکنه، تدریجا نور یقین که افزایش پیدا میکنه، نور ایمان که افزایش پیدا میکنه، آیه هایی رو به اون نشون میدن که اون آیه ها کاملترن، جامعترن، بیشتر اسماء و صفات الهی درشون منعکس هست و حضور داره. میبرنش عالم ملکوت رو بهش نشون میدن، عالم ملکوت هم باز ملائکه نمیبینه، آیه میبینه. میبینه ملائکه دارن کار میکنن، ولی وقتی ملائکه رو میبینه باز ملائکه نمیبینه. اگر کسی ملائکه هم ببینه باز براش حجابه. آیات خدا رو میبینه، اسماء و صفات الهی رو میبینه. تا جایی که برسد به اون جایی که اون اسم اعظم الهی رو ببینه، هر چه که هست، من نمیخوام او رو باز بکنم، میرسد به اسماء الهی، میرسه به اون اسم اعظم که همه اسماء الهی در اون مندرجن، اون جامع ترین اسم، کامل ترین اسم، که او هم مخلوقه ها، خالق باز نیست. فرمود در عالم غیر خالق و مخلوقی چی دیگه نیست، یا خالق یا مخلوق، او هم مخلوق. ولی دیگه این بار به مرتبه ای از نورانیت یقین و نورانیت اطمینان و معرفت میرسد که اون اعظم آیات رو میبینه. و این اعظم آیات هم باز حجاب عرض کردم نیست، آیه است. اون اعظم آیات رو وقتی میبینه، کسی به اینجا رسید، میبینه همه عالم با اون اسم، با اون آیه پر شده. باطن عالم رو میبینه، ظاهر عالم رو میبینه، خودش رو، درونش رو میبینه، بیرون رو میبینه، میبینه اون اسم الهی است که همه عالم رو پر کرده. همه اسماء دیگه هم با اون اسم پر شدن. همه زمین و آسمان و سماوات و ملکوت و بالاتر از ملکوت با اون اسم الهی پوشانده شده. هر کجا نگاه میکنه به تعبیری حالا امیرالمؤمنین رو میبینه. میبینه او داره کار میکنه، عرش میره، فرش میره، بالا میاد میره. اون وقت اگر به اینجا رسید، در این اسم اعظم الهی خدا رو مشاهده میکنه. این مقام معرفت الله. شاید معنی این که محال معرفت الله یک معناش همینه، یعنی هر مخلوقی به معرفت خدا میرسد از طریق معرفت به شما. من عرفکم فقط عرف الله. این یک معنایی است که برای محال معرفت گفتن. یعنی ائمه هدات معصومین هستند که معرفت خدای متعال از طریق اونها واقع میشه. هیچ کسی به معرفت نمیرسد الا از طریق اونها. کما اینکه معنای دیگرش هم اینه که اون کسانی هم که به مقام معرفت به حقیقت نورانیت معصوم و کنه نورانیت معصوم پیدا نمی کنن و خدای متعال رو با سایر انوار معرفت در درجات پایین تر می شناسن، این انوار معرفتی هم که به قلب مؤمن عنایت میشه از اونهاست. یک معنای دیگر معرفت هم اینه، حالا عنایت کنید، که بالاخره ما وقتی میخوایم به معرفت برسیم، خدای متعال رو در آیاتش ببینیم، در زمین و آسمان و چرخش ماه و خورشید و ریزش باران و رویش گیاه ببینیم، میخوایم خدای متعال رو در ملکوت مشاهده بکنیم، میخوایم خدای متعال رو در بالاتر از ملکوت و در انوار معصومین مشاهده بکنیم، همه اینها، این معرفت ها یک نورانیتی است، یک یقینی است، یک ایمانی است که به ما عطا میشه دیگه. یک مسئله این است که آدم وقتی به معرفت میرسه خدای متعال رو در آیاتش میبینه، عالم برای او آینه میشن، کم کم آینه های جامع تر و کامل تر برای او مشهود میشن، خدا رو در آیات میبینه. مسئله دیگه اینه که اون دیدن، اون معرفت نور یقینی است، نور ایمانی است، نور معرفتی است که به قلب مؤمن داده میشه، که حالا با این معرفت خدا رو در آیاتش میبینه، مشاهده میکنه خدای متعال. این معرفتی که داده میشود، اصل معرفت همون است که به قلب نبی اکرم عنایت شده صلی الله علیه و آله و سلم. که حالا اونا چه معرفتی دارن عرض کردم از افق درک ما بیرونه، برای ما معرفتی بالاتر از این ممکن نیست، برای ما که میگم یعنی شیعیان کامل، یعنی انبیا، معرفتی بالاتر از این ممکن نیست که خدا رو ببینن با نور ایمان و یقین در آیاتش، در منتها اعظم و اکبر آیاتش. برای معصومین اون معرفت چیز از طور فهم ما بیرونه، ولی هر کسی به معرفت میرسد و خدا رو میبیند، آیات خدا رو میبینه، این آدم به نور معرفت و یقین رسیده. اون نور معرفت که با اون نور معرفت خدا شناخته میشود، اون نور معرفت حقیقتش، تمامش، کمالش به این وجود مقدس عنایت شد، به این وجودهای مقدس. دیگران چی؟ دیگران هر نوری از معرفت خدا که در قلبشون میتابه، هر نوری از محبت خدا، یقین بالله که در قلبشون واقع میشه، این نور نازله همون معرفتی است که خدای متعال به معصومین داده. اون معرفت است که باید در قلبی بتابه، تنزل پیدا کنه تا انسان به نور ایمان برسه. حالا اگر به نور ایمان و یقین رسید و درجات و یقین رو طی کرد و به عین الیقین و حق الیقین رسید، اون وقت میتواند حقیقتا دیگه خودی نمیبینه، همه وجودش پر میشه از نور ایمان و یقین، با همه وجود خدا رو مشاهده میکند در آیاتش. انسان تا وقتی در درون خودش شرک هست، اینو عنایت داشته باشید، علت اینکه انسان ماه و خورشید و زمین و خودش رو میبینه، خیال میکنه خودش داره کار میکنه، زمین و آسمان دارن کار میکنن، علتش اینه که در درون خودش هنوز نور یقین و ایمان نیومده، هنوز مشرک. انسان تا خودش هنوز در درون خودش هست و از خودش عبور نکرده، وقتی از مسیر خودش نگاه میکنه به عالم، وقتی هنوز خودش هست و با خودش عالم رو میبینه، این آدم تا با خودش داره عالم رو میبینه حتما بت پرسته. من وقتی اول خودم رو میبینم، بعد در با خودم دارم به عالم نگاه میکنم، حتما در عالم زمین و آسمان میبینم، خدا نمیبینم. اگر ما باید در عالم آیات خدا رو ببینیم، سنوریهم آیات نافل آفاق، باید در آفاق و انفس، در درون و بیرون آیات خدا رو ببینیم و در آیات خدا رو مشاهده کنیم، اسماء الهی رو ببینیم، جلال و جمال خدا رو ببینیم، این وقتی ممکن می شود که ما به نور ایمان، به نور یقین برسیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی ممکن می شود که ما از ظلمت نفس بیایم بیرون. انسان تا چراغی در درونش روشن نشده باشه نمیتونه ببینه. تا وقتی در اسیر خودش هست، خودی در درونش هست، با خودش میخواد عالم رو ببینه. خب وقتی اول خودت رو میبینی دیگه جای برای دیدن آیات خدا نگذاشتی. خودت که حجاب خودت شدی همه عالم هم میشه حجاب. دیگه آدم وقتی نگاه میکنه به زمین و آسمان، زمین و آسمان میبینه دیگه، میگه خدا کجاست؟ این که ماه، این که زمین، اینم که منم. متوجه نیست یه جایی خود تو هستی، خدا نیست آخه. این میشه؟ اگر خدا نیست تو کجا هستی، از کجا آمدی؟ وقتی انسان به جایی میرسد که در عالم حجاب نمیبینه، که نور ایمان میاد تدریجا نور شرک و نفسانیت و خودپرستی و بت‌پرستی برداشته میشه. وقتی به جایی رسید که خودش محو شد با نور ایمان و یقین، ذوب شد، این نور میاد خودش رو ذوب میکنه. وقتی خودش ذوب کرد، کسی که به این مقام میرسه که خودش ذوب میشه، اون وقت هیچ چیزی از خودش باقی نمیمونه، اون وقت فقط خدا رو در عالم میبینه، فقط اسما و صفات الهی رو میبینه. پس عنایت کردید؟ معرفت یعنی ایمان، یعنی یقین. وقتی نور یقین میاد چه اتفاقی میفته؟ دو تا اتفاق میفته. اول اتفاق اینه که خود آدم دیگه برچیده میشه، و تا انسان خودش هست یقین و ایمان نیست. به میزانی انسان مشرکه که هنوز خودش هست. این که بزرگان میگن بت اصلی بت نفسه، یعنی این، یعنی انسان به میزانی که خودیت و انیت و نفسانیت داره، کبریا الهی رو درک نکرده و برای خودش هنوز مملکتی قائله، این آدم وقتی با خودش وارد عالم میشه هرچی میبینه در و دیوار. به میزانی که نور یقین و ایمان میاد و میفهمه او هست و خودش نیست، به اون میزان اون وقت وقتی به عالم نگاه میکنه، به درون خودش نگاه میکنه، هرچی میبینه خدا میبینه. اول باید خود برداشته بشه با این انوار که میاد. وقتی این خود برداشته شد دیگه انسان با خودش به عالم نگاه نمیکنه، با ایمان و یقین با انوار الهی به عالم نگاه میکنه. این بار هر چی نگاه میکنه آیه میبینه، دیگه استدلال نمیخواد. که چه استدلالی؟ شاید یه معنی عرف الله بالله این باشه، یعنی تا میخوای با خودت را بری، اول خودتو میبینی، حالا میخوای دنبال خدا بگردی، هیچ چی نمیبینی جز بت. وقتی انسان خدا را میبیند که خودشو نبینه و با آینه خودش به خدای متعال نگاه نکن. وقتی خود برچیده شد، معنی اینم که بزرگان گفتن انسان به حق الیقین میرسه، یعنی این، من ذهنم اینه ما به مرتبه حق الیقین هم که میرسیم، روشن مقام غیب رو مشاهده نمی کنیم، خدا رو در آیاتش میبینیم. منتها دیدن خدا در آیاتش نیاز به نور قلب داره. انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، باید قلب نورانی بشه به نور پرتوب نگاه به سوی خدای متعال. چه وقت قلب نورانی میشه؟ وقتی به خودش نگاه نکند. تا خودش رو داره میبینه نورانی نیست. وقتی به رو به او میآورد، از خود عبور میکنه، نظر به او میکند قلب، اون وقت نور نگاه به او قلب رو نورانی میکنه. حالا وقتی نورانی شد آیات میبینه. هر چی نورانی تر شد آیات رو خرق میکنه، خدا رو در آیات بالاترش میبینه، تا اونجایی که معدن عظمت میرسه. معدن عظمت کیه؟ به نظر من امیر المومنین، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله، حفظت سر الله، خزان و علم الله، معدن الرحمه، معادن و حکمت الله. اون وقت وقتی به اینجا رسید، وقتی نور ایمان و یقین، نور نگاه به سوی خدای متعال و عبور از خود در وجود انسان تابید، نورانی شد، اون وقت خرق حجاب میکنه، حجابای نورانی هم بر میداره. عرض کردم وقتی در و دیوار میبینی حجابن، وقتی آیه میبینی حجاب نیست، ولی خود اینی که آیه است حجاب ظلمانی نیست، حجاب نورانی هست. تا انسان از بت نفسش عبور نکرده، زمین و زمان میبینه، حجاب میبینه، خودش حجاب خودش، عالم هم حجاب میشه. وقتی از بت نفس خودش عبور میکنه، نورانی میشه به نور یقین و ایمان و نظر به خدای متعال، اون وقت این قلب نورانی دیگه آیات میبینه. این آیات دیگه اگر حجابم باشن، حجاب نورن. حجاب نور یعنی آیه. تا آیه نمیبینه ظلمته. حجاب ظلمانی یعنی اونی که نمیذاره خدا رو ببینه.
حجاب نورانی یعنی آیه است، خدا رو میبینی ولی نمیذاره خدا رو در مرتبه بالاتر ببینی. باید او رو خرق کنی به آیات جامعتر برسی تا خدا رو در آیات جامعتر ببینی، تا میرسه به جایی که اونقدر قلب خاشع و خاضع میشه و جوری با نگاه تواضع و خشوع و تذلل و عبودیت به سوی خدا نگاه میکنه که نظر به سوی خدای متعال یعنی سجده، یعنی عبودیت. انسان تا سجده نکنه نگاه به سوی خدای متعال نمیتونه بکنه. تا استکبار هست و خودیت هست نظر به حق نیست. نظر به حق یعنی عبور از خود. بعد عبور از خود، سجده اتفاق بیفته، با درجات سجده انوار نگاه به سوی خدای متعال میشه، انوار ایمان، انوار یقین میاد. وقتی انوار یقین آمد دیگه آیه میبینه، حجاب ظلمانی میره کنار، ولی هنوز حجاب نورانی هست. خدا رو در آیه میبینه، در زمین و آسمان میبینه، نمیتونه عالم ملکوت رو ببینه و خدا رو در اون آیه ببینه. وقتی انوار بالاتر آمد، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولرز ولی یکون من الموقنین، اون وقت مرتبه یقین حاصل میشه. خدای متعال در انوار عالم ملکوت میبینه که به یدهی ملکوت و کل شیء، همه عالم غرق در ملکوته. همه اون چه تو این دنیا میبینید به تعبیر بعضی از روایت یک حلقه است در مقابل آسمان بالاتر، مثل یک حلقه توی بیابانه. خدا رو در اون مرتبه بالاتر میبینه تا میرسد به جایی که دیگه قلب انقدر نورانی میشه، همه حجابهای نورانی هم میدره، به باطن راه پیدا میکنه، به اون اسم اعظم الهی که جاریه در همه عالمه میبینه. هر کجا نگاه میکنه میبینه اون اسم جاریه که حالا اسم اللهه. بالاتر از او دیگه ممکن نیست. برای خود امیرالمؤمنین چی؟ که اون اسم الهی است. برای او معرفت برای ما قابل درک نیست. چه معرفتی است؟ برای ما معرفت تابش انوار یقین و ایمانه که با سجده حاصل میشه، تا جایی که حجاب ملک و ملکوت رو میدره و اول ظلمت برداشته میشه، بعد حجاب نور میشه، حجاب نور رو هم خرق میکنه، میرسه به اون جایی که به معدن عظمته، به اون اسم جامع، اسم الله. خدا رو در اعظم آیاتش میبینه. اون حقیقت نورانیت امیرالمؤمنین که عالم رو پر کرده مشهود میشه. این همونیست که ان معرفتی به نورانی معرفت الله، الا الا ان معرفتی به نورانی معرفت. شاید معنی محل معرفت الله همینه. پس معرفت ما با اون نورانیت حاصل میشه، اون نورانیت با سجده حاصل میشه. حاصل نورانیت رفع حجاب ظلمت و سیر در درجات حجوب نوره، تا برسه انسان به اونجایی که در اعظم آیات، در اعظم انوار الهی خدا رو مشاهده بکنه. خب اون اعظم انوار چیه؟ وجود مقدس امیرالمؤمنین. لذا به هر دو معنا حضرت محل معرفت الله هن. هم ما وقتی آخر کار میرسیم خدا رو در اعظم آیاتش میبینیم، خدا رو داریم در این اسم اعظم مشاهده میکنیم، هم اون انواری که به قلب ما میتابه و قلب ما رو نورانی میکنه تا میشه از حجاب ظلمت عبور بکنیم و حجاب نورانی هم خرق بکنیم، برسیم به مقام نورانیت اونها، باز اون نوریست که از طرف اونها میاد، اون نور معرفته. اونها محل اون معرفتن، اون معرفت به اونها عنایت شده. هم انوار یقین و معرفت در وجود اونهاست، هم اعظم آیاتی که ما خدا رو مشاهده میکنیم در اونها هستن. خب اون اعظم آیات خدا رو در چه مشاهده میکنن دیگه ما نمیفهمیم. خود اونها هم فرمودن یک علم مستعصری خدا داره، یعنی علمی که به احدی نداده، ما هم اون رو نداریم. علم 73 حرف فرمود، 72 تاش نزد ماست، یکیش نزد خداست، به احدی نداده. اون مقام غیب خودشون هم فرمودن، اما اونا چه درکی میکنن دیگه ما نمیدونیم دیگه. ما درکمون اینه که سجده کنیم تا نور معرفت بیاد، نور یقین بیاد، نظر به او بکنیم تا نور یقین بیاد. که این سجده برای ما مکرر، من عرض کردم سجده ملائکه سجده در مقابل خلیفت الله، یعنی تواضع در مقابل وجود مقدس رسول الله. به میزانی که خضوع میکنیم انوار یقین از وجود مقدس اونا جاری میشه. به میزان اگه اونا محال معرفتن، به میزانی که ما خضوع میکنیم، میپذیریم، انوار معرفت اونا میاد. وقتی انوار معرفت اومد، حجاب برداشته میشه تا میرسیم به درجه مثلا جناب سلمان، نورانیت حقیقی امیرالمومنین رو درک میکنیم. خدا رو در این اعظم آیات میبینیم. اما خود این اعظم آیات خدا رو چگونه میبینن ما چه میفهمیم؟ این همون جاییست که احدی نمیفهمد که اونها چه سری با خدا دارن. این همون سریست که ائمه حافظ اون سر. کسی نمیفهمه که اصلا این چیه. ماها فرمودن که ان معرفتی به نورانی معرفت. خود حضرت امیر چطور؟ خودش هم معرفت خوده یا یه چیز دیگه ایست؟ حتما مرتبه دیگه ایست. اما اون چیست؟ پس هر کسی به معرفت خدا میرسد، هم انوار یقین و معرفت از ناحیه اون آمده، هم راه رسیدن به این انوار معرفت تواضع در مقابل خدای متعال و خضوع در مقابل مقام ولایت اونهاست. نور ایمان وقتی میاد که یسلمو تسلیما، تسلیم محض باشن، قلبشون آرام باشه با حضرت. ایمان عرض کردیم یعنی تسلیم توام با آرامش، آرامش قلب پیدا کنن با حضرت. وقتی تسلیم محض اونا شدن، انوار ایمان میاد. انوار ایمان که آمد، اون وقت حالا میتونن خدا رو در آیاتش ببینن. ابواب الایمان اونا هستن دیگه. بنابراین اگر معرفت با این انوار یقین و ایمان حاصل میشه، اونا ابواب الایمانن. ایمان از طریق اونا گشوده میشه بابش به روی انسان. باید با اونها سیر کنی تا ایمان به دستت بیاد. بنابراین انوار یقین از وجود اونا، خدای متعال به اونا داده، از اونجا به عالم نازل میشه. با این نور یقین به چی میرسیم؟ میرسیم به مشاهده خدای متعال در اسم اعظمش، در اسم جامع الله، در وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر کسی به اینجا رسید دیگه خدا رو با خدا داره میشناسه دیگه، نمیخواد با خودش خدا رو، اصلا خودی نمیبینه. چون سجده کرده، خودی ندیده، از خودیت فارغ شده، خدا رو داره میشناسه. به تعبیری، حالا تعبیر غلطی است دیگه، با پای خودش راه نمیره، با پای خدا داره راه میره. اشکال به لفظ نباشه، معلومه چی میخوایم عرض بکنیم. تشبیه نمیخوایم بکنیم، تجسیم نمیخوایم. دیگه این با پای خودش راه نمیره. تا میخواد با پای خودش راه بره، خودش رو میبینه بت، خودش بت بتارم میبینه. اول تو بت نفس خودش، بعد تو بت کرده یه عالم داره زندگی میکنه. وقتی سجده کرد دیگه با خدا حرکت میکنه. چجوری با خدا خدا رو میشناسه؟ یعنی کار تو فقط سجده کردنه، معرفت از اون ور بعد میاد. وقتی از خودش عبور میکنه، انوار ایمان و یقین نازل میشه، با این انوار میبینه. پس هم مبدا انوار معرفت اونا هستن، هم منتها الیه معرفت برای ما اونا هستن، محال معرفت هم. همه انوار معرفت در وجود اونها جاری شده. خودشون چجوری خدا رو میشناسن دیگه ما نمیدونیم، اون سر. و معرفت الله هم بیشتر از این دیگه ممکن نیست. کسی دنبال این باشه که خدایا من میخوام به غیب ذات رب تو راه پیدا کنم، نمیخوام خدا رو در اعظم آیات ببینم، دیگه ممکن نیست. هم انوار یقین از طرف اونا میاد، هم آخرین درجه اینه که خدا رو در اسم اعظمش ببینی دیگه. مال الله آیتونی اکبر من. خود اونا چه خبرم ما چه میدونیم اونا دیگه؟ کسی امیرالمومنین نمیشه که بفهمه چه خبره. یه همین که میگن ما حامل سریم، سر اسفان، چه میدونیم؟ اسرار توحید نزد اوناست و گشوده نشده. به میزانی که کسی راه به حریمشون پیدا بکنه، اسرار گشوده میشه. که حالا به جابر ابن یزید جوفی، در به نظرم میاد از این کتاب رجال کشیس این حدیث، که 90,000 حدیث امام صادق به من فرمودن، ارباب الله فرمودن برای کسی نگو. 90,000، خیلی عجیبه. 90,000 حدیث فرمودن که اگه به کسی هم گفتن با سر دیگه، این سر رو باید نگه داشت. عرض کردم به حضرت، عرض کرد آقا اجد شما میگفتن به اصحابشون؟ فرمود بله، اونا اوکیه داشتن، اهل سر بودن. شما اهل وکا نیستید. در کتاب شریف کافی هم آمده، در بسایر درجات هم این حدیث هست. اون اسرار البته ممکنه گشوده بشه. این محال معرفت الله. اما مساکن برکت الله، مسکن یعنی اونجایی که چیزی قرار میگیره، سکونت پیدا میکنه. برکت یعنی چی؟ برکت فقط به معنی نعمت و خیر نیست، بلکه به معنی نما و رشده. دیدید که گاهی اوقات انسان یه نعمتی داره، این رشد نمیکنه، ولی گاهی این دانه گندم میشه یه خوشه، این یه خوشه کم کم میشه یه کشزار، کم کم میشه کشزارها. برکت یعنی این، یعنی رشد کردن و نما. خب این مال ما که نیست، پیداست. انتم تزرعونه هم نحن زارون، ما زمین رو شخم میکنیم، اینقدر به ما خدای متعال امکان داده، گندم رو میاندازیم تو زمین پنهانش میکنیم، اما زرع و رویانیدن و یک دانه رو 700 دانه کردن و 700 دانه رو باز دوباره بیشتر کردن تا برسد یک کشزار بزرگ، این کار ما نیست. حتی زرع وجود خودمون، ببینید ما خودمون یک حبه هستیم، این حبه باید کشت بشه، وقتی کشت شد زرع بشه، وقتی زرع شد شکوفا میشه. انسان در قیامت که نگاه میکنه میبینه خدای متعال چه خودش رو چه چیزی کرد. مکرر این آیه رو خوندیم، اونایی که برای خدا مالشونو میدن، خدای متعال خودشونو مثل دانه گندم باز میکنه. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، خودشون مثل دانه گندمن، این دانه رو خدا باز میکنه، شکوفا میکنه. به اون چه خدای متعال به انسان داده برکت میده، به مالش، به علمش، به قدرتش، به حیاش، به آب، به هر چی که داده برکت میده، نما میده، رشد میکنه، مبارک میشه. برای دیگران هم مبارکه، یعنی هر کجا هست برای دیگران هم رشد میاره، از او به دیگران هم میرسه، دیگران هم رشید میشن، این وجود مبارک. خب این برکت که از طرف خدای متعال میاد و با این برکت هست که انسان به رشد و نما میرسه، این برکت اصلش محل سکونتش اونجایی که آرام گرفته دیگه، اینی که در همه ایجاد حرکت میکنه، همه رو رشد میده، همه رو به خدای متعال میرسونه، اصلش حرکت و جوششه. این برکت الهی باش گندم میشه خوشه، آدم میشه گلستان. این برکت اونجایی که بار انداخته و ساکن شده و وقوف کرده در وجود حضرات معصومین هست. این برکت الهی که همه عالم رو بیقرار کرده و حرکت میده، مساکن برکت الله هستند وجودهای مقدس معصومین. نه فقط مجرای اصل نعمت ها هستند، بلکه هر خیر و برکت و رشد و نموی که تو نعمت حاصل میشه و نعمت ها به نتیجه میرسن، از این وجودهای مقدس سرچشمه میگیره. لذا هم اصل خیر به اونها برمیگرده، هم رشد و نما و به ثمر رسیدن همه این خیرات و کمالات باز به اون وجودهای مقدس بازگشت میکنه. محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله. حالا دیگه این فقره بمونه چون بحث مستقل و مفصلی میمونه.